بله همینطور داریم. من الان ما که نقطه خاصی هنوز نرفتیم، خیلی هم بنا نداریم مفصل وارد بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. الاسماء العاملة المشبهة بالافعال و هي خمسة ايضا: الاول المصدر، محضر عزیزانم عرض بکنم. من فقط یک اشاره مختصر داشته باشم به بحث بدل و عطف بیان. خب خیلی خوب هست، سوالات دوستان نشانگر اینه که حالا ای حالاً دغدغه ذهنی نسبت به مسئله و مباحث دارن. ببینید، تمام نقش‌هایی که در ادبیات عرب مطرحه، یکی از نکاتی که مهم است و باید به طور ویژه به او توجه بشود این است که این نقشه ها هر کدام یک موطن معنوی دارن برای خودشون و در بسیاری از موارد احکام لفظی ای که ما مطرح میکنیم مترتب بر اون معنای مستفاد از اون نقش خواهد بود. خب این کلیتی که الان ما عرض کردیم، این به نظر خیلی باید توجه بشه بهش. شاید از جهت کلی مثلا بگیم تئوری، بعیده مثلا کسی قبول نداشته باشه، یا کمتر کسی مثل عباراتی که من دیروز خواندم تصریح میکنن که مثلا اینها فرقی با هم ندارن. اما در وادی عمل به یک تعبیری و وادی ترکیب در ادبیات وقتی وارد میشیم، باید یک نگاه زنده داشته باشیم و همینطور برخورد کنیم با مورد. لذا در واقع ما دو خلأ احساس میکنیم در این مباحث که عرض کردم خیلی نمیشه مفصل وارد این بحث شد، هم زمان به ما اجازه نمیده، هم شاید یه مقدار دوستان برای دوستان خسته کننده باشه. یک مورد در وادی خود به تعبیری مفاهیم هست، جهت تئوری بحث، که ما وقتی که این نقشه ها رو بررسی میکنیم، یک به یک که وارد میشیم تعریف میکنیم، حال رو، فاعل رو، مبتدا رو، خبر رو، تمیز رو، نعت رو، نگرش به تعبیری متمرکز به هر کنوم از اینها داریم، ما باید بعد یک نگرش مقایسه‌ای داشته باشیم که گاهن من اشاره کردم لابلای عرائض. مثلا چه فرقی میان نعت و حال وجود داره؟ چه فرقی میان نعت و حال و تمیز وجود داره؟ فرقهای لفظی رو عرض نمی کنم، بذار مفترقهای معمولا مطرح می کنم. شما مغنی رو هم که نگاه بکنید، معمولا مفترقهایی که ایشون مطرح می کنه، مفترق فیه عطف البیان و البدل، مفترق فیه الفاعل و المفعول، مفترق فیه اسم الفاعل و اسم المفعول، مفترق فیه اسم الفاعل و صفت المشبهه. فرقهایی که اون مطرح می کنن عمدتا ناظر به فرقهای لفظی است که البته در جای خودش مهمه، لیکن نگرش مقایسه ای در معنا در الفاظ مختلف و به تعبیری که اون اوائل به مباحث عرض می کردیم شخصیت های حقوقی کلمات در ترکیب خیلی لازمه. اگر ما این توجه رو نداشته باشیم، رشته ترکیب که یکی از اساسی ترین پایه‌هاش معنا است از هم خواهد گسیخت، خیلی ما رو به نتیجه نخواهد. همینطور میشه که ما ترکیب میکنیم، قرآن رو ترکیب میکنیم، میگیم بدل یا عطف بیان. خب بالاخره بدل یا عطف بیان کدام یک؟ پس یک جهت ما باید در از جهت مفهومی توجه بکنیم به این فرقها. نکته دیگر این که از جهت مفهومی که دقت کردیم، بعدش باید در وادی عمل اینها آثار خودش رو بله نشون بده. ما فرق بین بدل رو فهمیدیم، فرق بین عطف بیان رو هم فهمیدیم، اینو باید کار تطبیقی کنیم. در یک مورد که وارد میشیم توجه داشته باشیم که این بدل است یا عطف بیانه، این نعت یا تمیزه، این حال یا تمیزه. توجه داشته باشیم به این نکته، چون در مورد استعمال غالبا این گونه است، مگر اینکه احتمالات متعدد باشه، احتمالات معنوی و اون احتمال معنوی هم که مد نظر متکلم است برای ما مجهول مانده باشه، قرینه براش نداشته باشیم. خب در این صورت امر میشه مجمل، اشکالی هم نداره. بسیاری از سخنهایی که متکلم مطرح میکنه ممکنه بله مجمل باشه، سر از اجمال در بیاریم و قرینه نداشته باشیم، حالا یا مجمل انعمدن باشه، متکلم در مقام ایهامگویی باشه، یا اینکه نه قصد اجمالگویی هم نداشته اما بالاخره منتهی به امر مجمل شده. لذا ما در وادی عمل هم اینها رو تأثیر بدیم که در هر دو ناحیه، خصوصا ناحیه دوم، حالا تو بدل و عطف بیان در هر دو ناحیه انسان احساس محضر شما عرض میکنم که این بار بگیم مثلا کمبود میشه، حالا بر اساس بعضی از انظار. اون عباراتی که من جلسه قبل خوندم دقت میکردید، بدل و عطف بیان رو این بزرگان علمای علم ادبیات بعضن که عباراتشون رو قرائت کردیم از جهت مفهومی رو واحد دونستن. وقتی که در عبارت تصریح می کنن که فرقی بین عطف بیان و بدل نیست، خب این معناش چیه؟ معناش اینه که نام دیگر بدل کل عطف چیه؟ عطف بیان. یعنی اصلا ما انگار یک مسما داریم که دو نام براش قرار دادیم، مثل این که ابن علی رو هم اسمشو بذاریم زید، هم اسمشو بذاریم عمرو. مثلا این برخورد داره میشه با مثل بدل و عطف بیان. از تفرقه بینهما قائمتون علا غیر اساس سلیم، حتی تعبیری که مثل عباس حسن داشت محضر شما عرض میکنم که اما الرأی الذی یفرق بینهما فی بعض حالات فرأی قام علی تخیل. خیلی تعبیر تعبیر سنگینیه. این خیال بافیه، اینی که فرق میذارن بین مثلا بدل و عطف بیان. یا بزرگواری مثل مرحوم محقق رضی که در قله ادبیات ایستاده از این بزرگوار، میفرمان انا الان لم یظهر لی فرق جلی بین بدل الکل من الکل و عطف البیان، بلا ادری عطف البیان الا بدل. عطف بیان چیزی جز بدل نیست، طبیعتا بدل هم چیزی جز عطف بیان نخواهد بود. دیگران هم که فرق رو قائل شده هم، اما در وادی ترکیب شما اعرابها رو نگاه کنید، اعرابات قرآن و امثالها رو نگاه کنید، چقدر میبینید در ذیل یک کلمه بدل یا عطف بیان، این یا بدل است یا عطف بیانه، بالاخره یکی از این دوتاست. و وقتی وارد ترکیب شدیم ما طبیعتا باید چه کار کنیم؟ جدا. وقتی تفاوت معنی رو قائل شدیم باید کنکاش کنیم ببینیم معنای عطف بیان اینجا مراده یا معنای بدل در اینجا مراده، کدام یک مراده. بله ممکنه قلیلی از موارد ما قرینه نداشته باشیم، اونجا بگیم به خاطر اینکه مجمرت میگیم بدل یا عطف بیان. به این اعتبار بدل بگیریم معنایی دارد، عطف بیان بگیریم معنایی داره که ممکنه کم پیش بیاد. باور هم کم پیش میاد، چون تفاوت بین اینا تفاوت اساسی و تفاوت کوچکی نیست. این نکته که عرض کردم کلی عرض کردم، جهتش هم این هست که دوستان تو موارد ادبیشون به این نکته که معنا است غفلت نکنن، از این نکته غفلت نداشته باشن، البته قضیه افراطی هم نشه که فکر کنید اون چه هست معناست و جهات لفظی بله بی تأثیر. معنا و لفظ، قواعد لفظی و معنا یک رابطه کاملا مستقیم با یک دیگر دارن. هم لفظ قالب و شکل برای معنا است و قواعد لفظی ما رو به معنای مراد میرسانه، گاهن قرائن اراده معنا ما رو به چگونگی قاعده و مراد متکلم از مثلا نقشی که لفظی که داره مطرح میکنه نسبت به نقشش منتقل میکنه، اینها ارتباط مستقیم دارن که عرض کردم، چون خیلی فرصت نداریم، من هم بدون مقدمات وارد بحث شدم، طبیعتا یه مقدار ممکنه ذهن دوستان اذیت بشه. من خیلی خلاصه فرق بین بدل و عطف بیان رو برای عزیزان عرض کنم. و اینها لم یکن علی التخیل، اینها محضر شما عرض میکنم که واقعیاتی است که در بطن معنای عرب وجود داشته و از جهت عقلایی هم اراده های معنوی اراده های سلیمی است، اراده های استواری است. میشه هم که اراده های معنوی رو انسان بله داشته باشه، هم قابلیت داره. اینجوری نیست که ما به عقلمون مراجعه کنیم بگیم این اراده های معنوی نشاید، و هم قطعا محقق شده است. فصاحت و بلاغتی که عرب در زمان خودش داشته الان نگاه نکنیم که شاید فاعل و مفعول بخوانن، مفعول و فاعل بخوانن، به ذرایع کلام عرب خود عرب ما در بسیاری از موارد ممکنه الان توجه نداشته باشن، اما ما ادبیات چه زمانی رو میخونیم؟ بله زمان جاهلیه که فصاحت زبان عرب اونقدر در اوج بوده است که معجزه اول پیامبر خاتم فصاحت بلاغت قرآنه. چون میدونید معجزه یک پیامبر معمولا متناسب بوده است با عصر خودش، به این معنا که قدرتی که معاصرین عصر خودش داشته، که این معجزه در حقیقت شده دست روی دست و در قله اون مطلبی که مثلا زمان از موسی علیه السلام سحر رائج بوده. خب امر واقعی که به نظر اونها بعضا سحر نما بود به عنوان معجزه ارائه شد که پوچی فهر اونها رو چکار کنه؟ نشان بده. فصاحت و بلاغت اونقدر در زمان جاهلیت در اوج خودش بوده، ذرائع معنوی رو اونقدر توجه میکردن در به تعبیری در پوست و گوشت و استخوان اینها فرو رفته بوده، در حدی که پیامبر گرامی اسلام که خاتم الانبیاء صلوات الله علیه قرآن رو به عنوان معجزه ارائه میکنه. و یکی از نشانه های اعجاز قرآن، نشانه های بارز اعجاز قرآن چیه؟ فصاحت و بلاغته. لذا اگر ما الان یه مقدار درک می کنیم بعضی از چیزها رو، باید توجه داشته باشیم که اینجوری نیست که در اون زمان هم الزاما همین گونه بوده. البته این مطلب روشنی است، چیز پیچیده یه نیست این تفاوت بین عطف بیان و بدل. ببینید شما از تعریف عطف بیان و بدل کاملا میتونید به تفاوت اینها پی ببرید. گاهی متکلم موضوعی رو برای اسناد خودش، برای حکم خودش مطرح میکنه. مثلا میگه جا زیدون، زید رو به عنوان موضوع مطرح میکنه. اما در مقام چه؟ در مقام ایضاح این موضوعه، در مقام واضح کردن این لحظه. البته چیه لفظ رو میخواد واضح بکنه در عین حال؟ لفظ اعتبار معناش ذاتش رو میخواد مشخص بکنه. میگه جا از زیدون، من میگم جا از زیدون، شما زیدون رو نمیشناسید. من مثلا میگم حالا ترسیم که میخواد میکنیم این تحلیل ها وجود داره، شما چهره شما رو من نگاه میکنم به این فکر میبرم که شما گویا زید را نشناسید. خب میدونید انسان های دو اسمی هم که کم نیستن. بعد میگم امران، شما اون شخص رو به نام امر میشناسید. یا اسمش رو میگم به اسمش نمیشناسید، به لقبش میشناسید. چرا هستن شما افرادی که به فامیل میشناسید به اسم نمیشناسید؟ به اسم میشناسید، به فامیل بله نمیشناسید. تو عرب هم اسم داریم، لقب داریم، کنیه داریم. به کنیه میشناسید، به اسم نمیشناسید. میگیم جا از ایدان ابوالمهدی، ابوالمهدی، ابوالقاسم که کنیه است، روشن میکنه ذات رو برای ما، برای شما روشن میکنه. این در حقیقت ابوالمهدی اومده چه کار کنه؟ واضح بکنه ذات زیدی رو که شما به عنوان موضوع خود حکم خودتون اینجا فاعل حکم قرار دادید. این میشه چی؟ بله عطف بیان. این عطف بیان میگید جا از ایدان، یه لحظه میفهمید این فامه متوجه نشد کدام زید مراده؟ میگید اخوکر، ابوکر، پدر من، این پدر که نامش زید من مرادم هست، و زید ابن عم، و زید ابن خالد. اینا عطف بیان. اما گاهی شما را شما لفظ را الان توی اطلاعی من جمعه دیگه عرض کنم. الان اگر دقت کنید وقتی که متکلم گفت جا زیدان، بعد گفت ابو کرد، بعد گفت اخو کرد، زید رو واقعا آورد به این من که مستمر علیه حکمش قرار بگیره، فاعل حکمش قرار بگیره. تنها دلیلی که باعث شد لفظ دیگری رو ذکر بکنه چی بود؟ احساس میکرد ابهام وجود داره، اعتبار متکلم مهمه دیگه. برای وقتی این ابهام نسبت به ذات اصطلاحی هم ذکر کرد. اما گاهی متکلم موضوع حکم خودش رو ذکر میکنه، تنها توجهی که به این موضوع دارد به عنوان توطئه است. توطئه یعنی که بله این خیلی خواهید چنین تو مباحث ادبی و غیر ادبی، توطئه یعنی که بله یعنی مقدمه. آفرین. فقط میخواد مقدمه چی میکنه، فقط میخواد مقدمه چی میکنه. اون چه که مد نظرش است در حقیقت اسناد و حکم است به اون چیزی که بعدا خواهد آمد. چرا؟ این جملات خوب دقت کنید. چرا؟ چون حکمی که داره ذکر میکنه فضای بیان این حکم با چی مناسبت داره؟ با اون لفظی که بعدا خواهد آمد که ما به عنوان بدل خواهیم شناخت، با اون مناسبت داره. اگر مبدل و معنی رو ذکر میکنه فقط به عنوان توطئه و مقدمه است. همیشه مقدمه چینی کردن باعث میشه که مطلب اوقع در نفس باشه. بحث ضمیر شأن رو دوستان فراموش نکنن، اون بحث رو یه نرمال اینجا بیارن که من تکرار نکنم. ببینید یه وقت از شما میگید جا از زیدان ابو کن، میگید جا از زیدان شخص متوجه نمیشه، بعد میگید ابو کن، میفهمه خب بله پدرشو داره میگه، پدرش هم نامش زیده. ابو کن رو فقط برای شناخت آورد، فقط برای شناخت آورد. اما یه وقت چی میگید؟ بله خدای نکرده یه کسی رو دارید میبینید پدرش رو داره میزنه، برادرش رو داره میزنه، اینجا چی میگید؟ میگید لا تضرب به زیدن، این پدرم اسمش زیده. از ابتدا نمیگید لا تضرب اباکن، چون مقدمه چینی عقده در نفسه. میگید لا تضرب به زیدن، بالا تضرب به زیدن مقدمه چینی میکنید. اولا نهی رو ایجاد کردید، گفتید زید رو نزن، یعنی بد بودن ضرب رو شما منتقل کردید به سامه. بعد از این که زید رو به عنوان مقدم آوردید چیکار میکنید؟ میگید اباکه. اباکه یعنی چه؟ این حالا جدا از اینکه این زبای هست زدن خوب نیست، دقت میکنم کی رو داری میزنی؟ بله؟ کی رو داری میزنی؟ پدرت رو داری میزنی؟ مضرور هم مهمه در اینجا. لذا زید در اینجا توطئه و مقدمه ایست برای اینکه بله نهی از ضرب در چی باقی بشه؟ در حقیقت در عبد عبوت مهمه در اینجا، عبوت مهمه در اینجا. عباسه رو نمیاری که زید رو برای شما توضیح بده، الان مشغول زدن چیه؟ پدرشه. میدونم پدرش نامی زیده، وقتی میگه بلا تذر زیدن میتونم مراد شما چیه؟ بله؟ مراد شما همین زیده، این زیده پدره میگه اینو نزد، در مقام توضیح نیست. لا تذر زیدن عباسه، اینی که داری میزنی پدرشه، به خاطر مناسبتی که ضرب با عبوت داره. این مقدمه چینی باعث میشود که حکمی که متکلم میخواد بیان بکنه، نهی از ضربی که در مثال ما اومد، نهی از ضرب رو بیان بکنه، اوضاع در نفس سامعه بشه، تلنگری به خودش بزنه. احسن الى زیدن، به زید نیکی کن، احیی کن. اینجا احقیقت بدل عبد بیان رو توضیح ما بدله. البته میشه تصویر کرد عبد بیان هم ها، نمیگیم نمیشه در، اما به حال اولیت با این تصویری که ما داریم میکنیم بدله دیگه. احسن الى زیدن احیی کن، به زید احسان بکن. خب زید آقای معمولی نیست، کیه؟ احیی کن، رابطه بین احسان و خوبت مقدم چینی داره میکنه. ذالک الامام، دوستان بفرمانند
ما من گاهی دوستان سوال کردم گفتم مشاور الیه اسم اشاره یا بدل بله یا عطف بیان یا تو نظر نه یعنی مثلا بدل عطف بیان یه بار بگید ذالک رجل جاء یا ذالک رجل قائم یه بار بگید ذالک الامام احق ان یتبع ذالک الامام این امام سزاوارتر که تبعیت شود از کجا آفرم ذالک الرجل قائم الرجل از سزایان مناسبه یا بدن از سزایان چون ذالک اسم اشارت امام داره دیگه میخواد امام را درست بکنه درست بکنید اما ذالک الامام احق ان یتبع این که میگن اسم اشارت میخواد درست امام بکنه حکم قیام هم در نظر بگیرید این حکم قیام یا حکمی نیست که حالا توطئه ای بخواهد مخواهد میگه حالا رجل قائم توطئه و مقدمه چی نمیخواد نه نمیخواد نیاز نداره اما تبعی سزاوار بودن تبعیت از کی مشاور الیه یا امام بله عنوان امام بودن در تحقق ان یتبع از نظر نداره داره نداره بدان ظالم اومده به عنوان به عنوان توطئه به عنوان یک مقدمه اون چیزی که مناسبت با حکم ما دارد چی احق ان یتبع کی احق ان یتبع امام امام به وقت امامت احق ان یتبع لذا حکم قرآن میگه به امام برگرده مقصود اصلی رو حکم چیه مقصود اصلی رو حکم چیه امام اگر خواهد رو حکم برای توطئه آورده لا قبل از زیدن عباس مقصود اصلی رو حکم چیه؟ بله؟ عدم زر نسبت به پدر عنوان پدر بودن مهم در حکم عدم زر احسن الا زیدن اخی کرد حکم احسان با چی مناسبت داره؟ با اخوت اخوت مقصود به حکم در اینجا این که میگن بدن مقصود به حکم در حکم تکرار آمده معناش اینه لذا کاملا دو واژه معنوی کاملا جدا از محضر شما عرض میکنم بدل و حدث بیان با یک دیگر متفاوت هستن نمیخواستم این مقدار معطل بشن یازده چلو یک دقیقه نمارم دیر شروع کردیم خب این عطفا من رو دمانوش تعمل کنم با این توضیحی که عرض کردیم مثال های مختلف در قرآن غیر و قرآن ببینم و دقت بکنم که آیا بدل است یا محضر شما عرض میکنم که عطف بیان بذار در مثل مثلا جا از زیدان امران خیلی سخت امر بدل باشه خب چقدر آقا اون مثال میدارم جا از زیدان امران امر میتونه بدل باشه میتونه عطف بیان باشه اما جا از زیدان امران من خیلی سخت مثلا نمیتونم تفسیر بکنم سخت تصویر کردن بدلیت اما در واقع مثال رای جاوین همینه ببینید این های مثال ذهن رو به اشتباه میندازه وقتی ما مثال رایجمون جا زیدان امران باشه بگیم امر میتونه بدل باشه میتونه اصلا هم باشه خب نهایتش چی میشه؟ نهایتش این میشه که انی لا علا فرقه من فرق نمیرم بره بدل اصلا هم این از میبانید؟
حتما اینه که اون یه
مکتب دیگر
مثلا
نیه
اون
برای تبیر مکتب مقدار سنگینه در اینجا ایشون توجه داشتند و لذا حد کردم در عبارت ایشون میگن حالا توجه داشتم که من حقیقتش چون آثار لحظی که آقایون بعضا بار میکنن ممکن انسان به این ذهنیت برسه حتی اونایی که میگن فرق وجود داره بعید نیست که حداقل بعض از اون آقایان میگن فرق وجود دارن و به کامل فرق توجه ندارن دقت میکنید؟ بلا بعد از آثار لفظی رو مترتب میکنن که اون آثار لفظی منشأش این نیست مثلا تو صفت مشبه ما یه بعد خیلی جدی تر داریم آقایی میگن صفت مشبه از فعل متعدی گرفته نمیشن تو صرف ساده خوندید و نخوندید بله؟ خوندید و نخوندید این برگرفته از چی؟ از اینه که معنای صفت مشبه ثبوتی است
بعد میگن مثل رحیم مثل علی میراث در دلو خوندید اینا هم چیه؟ خلاصه قیاسه ولو رحمه و علمه بله متعدی ما عرض بودیم اگر هر فعل متعدی علاقه با شرایطی است که این شرایط این نگاه موارد زیاد خارج میکنه میتونی سفت مشبهه بسازیم هیچ مانعی نداره هیچ مانعی نداره این آثار لفظی چرا این حرف رو میزنیم برگرفته از معناست چون آلونی که میفرماید از صفت مشبه صفت مشبه از فعل متعدی گرفته نمیشود چون فعل متعدی با معنای سعودی سازگاری نداره به این جهت میگن نمیشه در حالی که اگر معنای سعودی رو طوری تفسیر بکنیم میتوانیم با فعل متعدی اگر فعل متعدی رو معناش به حالت در نظر بگیریم سازگاری داشته باشه تو هر وقت دارم بیانم همینه توجه داشتم بذارشون فهمیدم که قالو ادهی گفتن انم فرقا بین هما ان البدل هو مقصود به نسبت دون مطبوعه به خلاف اصل بیان فا انمو بیان و بیان فرق المبین فا یکون المقصود هو بر اول همین حرفایی که آمین میزنن مقصود بر اصال بدله من ممعنی نبازی میفرمان بر جوابو انا لا مسلم ان المقصود به نسبتی بدل الکل هو اصلاحانی فقط خوب دقت کنید من دیروز خوندم اما معطل نشدم وقتی صار الابدال الا غلط فان کون الثانی فیه دومی در بدل غلط هو مقصود به ها دو مر اول ببینید ایشون مقصود اصلی حکم رو به گونه ای در ذهن شبیه ایشون جا دادن که فقط به بدل غلط قابل تطبیقه گویا مراد این که ما میگیم مقصود اصلی است معناش اینه که اصلا مبالانه به اشتباه کردیم آوردیم مقصود اصلی معناش نیست که ما بالا مثلا اشتباه کردیم آوردیم اگر این معنا رو بخوام در نظر بگیریم بگیم دیگرانی که فرق میذارن این مرادشونه خب بله این فرق وجود نداره حقیقتا اصلا بالا طرف بدل نیست بدل نیست یه استعمالی کنم در دیدیم با بدل مثلا مناسبت داره آوردیم ذیل بدل از در اقسام ذکرش کردیم بله اصلا بدل نیست غلط دیگه از روی اشتباه ذکر شده است اما آقلانی که میگن با این تصدیلی که الان من عرض کردم مبدل من در حکم سقوط هست معناش چیه؟ معناش اینه که تومتحتن ذکر شده توجه اصلی در حکمی که من متکلم دارم بیان میکنم به مبدل من نیست توجه اصلی به چیه؟ به بدل اگر اون رو آوردم به خاطر این که مقدره چی میکنم یه یعنی بار این نفس سامع رو برد انگیزانم با این مقدره چینی که این حالات وجود داره در استعمالات دیگه خب اگر این باشه این دو مکتب نیست این باید انسان نمیدونم ضرور پیدا میکنه و به تعبیری اون تفاوت‌های استعمالی رو زنده‌تر به دست میاره
بفرمایید
اینجا چون احتمال اول مهدی مقصود هستیه یعنی باز این احتمال به خیلی بدن چطور مقصود هستی اول مهدیه؟ تو جا از زیدان این
رو
خوب نمیشه این یه جا از زیدان این نظرم مثلا اگر شد افتیم رو راکی بدن رو 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 بدن متکلم میگه جا از زیدون بعد میفهمی شما متوجه نشدی میگه ابو المهدی نام دیگرش میگه میگه جا از زیدون متوجه نمیشه فکر میکنه زید ابن عمرو مراده میگه اخوشم زیدی که برادرته مرادمه این الزاما این ببینید تو مقصود در لفظ مراد ما نیست متکلم که گفت جا از زیدون قصدش از آوردن زید به عنوان فاعل برای جا چی بود؟ این که میگه زید آمد به عنوان توطئه یا نه واقعا میخواد بگه زید آمد تمام کدامه؟ تمام دیگه پس مقصود اصلی است مقصود اصلی است قلامش به این نیست که متکلم با کنون لفظ میفهمه چون با معذر شما رو میکنم که تابع میفهمه پس تابع مقصود اصلی است این که نمیگن مقصود اصلی پس اینجوری اگر شما بگید همه تابع میشه مقصود اصلی به یک بیانی جا از ایران العالم عالم در مقام توضیحه میخواد بگه زید عالم مراده زید جاهل مراد نیست پس عالم شاید مقصود اصلی دیگه درسته؟ این که نیست بله اون لفظی که واقع معنا اون چیزی که در نظر متکلم است که به سامع منتقل میکنه چه لفظی باعث میشه؟ چه لفظی کمکیار میشه؟ تابع این درسته اما این معنای مقصود اصلی نیست. ببین مراعاتون توضیح دادم، یک وقت متکلم موضوع را مثلا فاعلی میگم موضوع چون شامل فاعل و مفعول چیزهای مختلف بشه، حالا ما تو فاعل داریم مثال میزنیم، فاعل و مفعول شامل همه بشه، یه وقت فاعل رو میاره موضوع رو میاره به چه انگیزی؟ به این انگیزی که واقعا فاعل ذکر میکنه ما قاعد به الفعل ذکر میکنه تمام. اما یه وقت اصلا موضوع رو میآورد به عنوان یک مقدمه چینی، در حقیقت اون حکمی که ذکر کرده است مناسبت ذکر این حکم، این حکم مناسبتش با چیه؟ ذکر اون تاریخی که داره میاد، اون تاریخ خصوصیتی داره که با این حکم ارتباط محکمی برقرار میکنه. لا تضرب زیدن، وقتی که بگه لا تضرب زیدن، خب این زید زید ابن عمرو باشه یا زید ابن بکر باشه، اونجا فرق میکنه، زید ابن بکر پدرشه، لذا میگه لا تضرب زیدن اباکه. اینه دیگه. الاسماء العامله، مثلا اول، خب اسماء عامله در عنوان بعدیشون مطرح شده، اسمایی که مانند افعال عمل میکنند، به همین اعتبار ایشون میگه اسمایی که شبیه به افعالند. این اسماء عامل پنج مورد هستند. اولین موردی که ایشون مطرح میفرماید مصدر است. مثلا اول در ذیل بحث مصدر، تعریف مصدره، می فرمایم خبر اسم للحدث الذي اشتق منه الفعل. مصدر اسم برای حدثی که از او فعل مشتق می شود. خب جنس تعریف ما چیه؟ بله اسمان، حالا بگید اسمان للحدث، می تونید بگید اسمان للحدث رو مثلا فصل اول بگید، اشکال نداره. اسم هر اسم رو شامل میشه، للحدث اسمان للحدث یعنی اسمان یدل علی الحدث، اسمی که دلالت بر معنای حدثی میکنه. خب طبیعتاً اسمایی که معنای حدثی ندارن خارج میشن. در ذیل تعریف چی میمونه؟ اسمایی که معنای حدثی دارن. خب اسمی که معنای حدثی داره چه اسمیه؟ یعنی روشن بشه. بله؟ اسم مشتق، مثلا زرد مشتق، زرد مشتق نیست اما اسم برای حدث دیگه، درسته؟ ببینید دقت کنید اون تعریفی که شما در سطح ساده خوندید، حالا در جامعه مشتق که تعریف کاملا اونجا نادرسته، در همون اول بحث عربی تعریف دیگری است، اون تعریف درسته، در جای خودش هم تعریف دیگری است. معنای حدث رو من قبلا عرض کردم در بحث جامعه مشتق حدیقه اول، الف مؤنث و على ذات فاطم عین، محضرش معرض بکنم که اول حدث اسم معنا اول منصوب الیها حدث فمشتق کن، در ذیل اون عبارت اونجا عرض کردیم که حدث اون معنای غیر قائم به نفسه، یا به تعبیر قائم به غیر است، معنایی که در تحقق خارجی محتاج به غیر است. معانی که در خارج محقق میشن در دو قسمت، یا محتاج به غیر نیستن که مثل زباس دیگه، مثلا این قلم، من، شما، این در دیوار محتاج به غیر نیست، یا محتاج به غیرند، در خارج بخوان محقق بشن وجود پیدا بکنن محتاج به غیرند. مثل چی؟ مثل همه مصادر، زر، قیام، قعود، اکرام، الفاظی مثل مثلا طول، طولانی بودن، طول، یا رنج. مثلا خود رنج اگر دقت بکنید در خارج قائم به نفس یا قائم به غیره، بله قائم به غیره دیگه، تا محل نداشته باشه یه رنگی وجود پیدا نمی کن. حالا طبق نظر معروف اعداد، آفرین اعداد، بله به یک اعتبار اعداد این حالت رو دارن که در سرست آدم مثال زد به نظرم عشره اونجا مثل چهار سطر اول بخش عربی. اضافه کنیم اسم مصدر، اسم مصدر این حالت رو داره. البته اسم مصدری که ما داریم میگیم باید توضیح بدیم، چون در سرست ساده خوندم دوستان اسم مصدر رو دیگه، درسته؟ بله؟ ما یک کلمه باید توضیح بدیم. اسم مصدری که ما داریم عرض میکنیم مراد اون اسم مصدری که شما در سرست ساده خونده اید نیست. اون اسم مصدر اسم مصدر لغوی است، اصطلاح لغوی فقهی و اصولی اسم مصدر اون اسم مصدری که شما در سرست ساده خونده اید. اصطلاح ادبی که باید اونجا اصطلاح ادبی مطرح میشد که متاسفانه نشد. در اصطلاح ادبی اسم مصدر با مصدر از جهت معنوی هیچ گونه تفاوتی، بله تاکید میکنیم هیچ گونه تفاوتی ندارم. حالا فرقشون چیه بماند، کاری نداریم. لذا اسم مصدر هم معنای حدثی داره بودید، دقیقا مانند مصدر. اسم مصدر مثل چی؟ مثل خیار که فعلش چی باشه؟ اختاره. اگر اختاره بگیرید بله، اختاره بگیرید میشه. یا مثلا شما کلام رو در سرف ساده خاطرتون هست؟ کلام مصدر میگفت دیگه، میگفت کلمه یا کلمه تکلیمن و کلامه. این کلام مصدر نیست، اسم مصدره. عطا اسم مصدره. عطایی که فعلش اعطا باشه، یعنی باب افعال باشه، خب که معنی عطا معنی اعطا به تعبیری، به معنی اعطا. خب همه اینها اسمایی هم که دال بر حدث هم. فصل دوم الذی اشتق من هول فعل، اسمی که دال بر حدث باشد خصوصیت دیگرش اینه که فعل از اون مشتق بشه. چی ها رو خارج میکنه؟ همه رو غیر از مصدر، یعنی اسم مصدر رو خارج میکنه، چون اسم مصدر باید این معنی حدثی داره، اما مبدا اشتباه افعال بله نیست. امور دیگر هم که گفتیم مثل رنگ و عدد و اینا هم خارج میشود، چون اینا اشتق من هو فعل الفعل نیست. تناسبی که باقی ماند چیه؟ مصدر هست، چون مصدر مبدا اشتقاقه، مبدا اشتقاقه فعل هست، اسمیست که دلالت بر حدث میکنه، مبدا اشتقاقه فعله. البته میدونید در مبدا اشتقاق فعل به تعبیر این که مصدر اصل فعل است یا فعل اصل مصدر است اختلاف وجود داره، سر کندید دیگه، درسته؟ بین مکتب و کوفه و بصره اینجا اختلاف نظر وجود دارد که بصری ها مصدر را اصل فعل میدانن، کوفی ها فعل را اصل مصدر میدانن. هر کدام دو سه دلیل ارائه میکنن که احیانا دوستان شنیده باشن، من وارد نمیشم، فقط عرض میکنم از عبارت مرحوم شیخ بها استفاده میشود که ایشون مصدر را اصل فعل میداند دیگه، ولذا میگه الذی اشتق منه الف. این مطلب اول. مطلب دوم، مطلب دوم مصدر عمل فعل خودش را انجام میدهد در دو موضع مطلقا. مصدر عمل فعل خودش را انجام میدهد در دو موضع مطلقا. من در ذیل شمارگانی چند نکته کلماتی که در این قاعده و جمله عرض کردم توضیح بدم. اولا گفتیم عمل فعل خودش را انجام میده. یعنی چه؟ یعنی اگر فعلش لازم بود عمل لازمی، فقط فاعل میگیره. اگر فعلش متعدی بود یک مفعولی، بله اونم متعدی یک مفعولی، متعدی دو مفعولی اونم دو مفعولی. حالا دو مفعولی باب زن باب اعطا، سه مفعولی باشد مثلا باز میشه چی؟ سه مفعولی. من برای همه اینا میخوام مثال بزنم، این باید زمان گرفته میشه. دوستان در مثال ها خودشون دقت بفرمایم. حالا در وادی عمل که رسیدیم من اینجا مثال میزنم. مثلا در یک مفعولی میگید اعجبنی ضرب زیدن عمرن، که ضرب به فاعلش یعنی زید اضافه شده، محلا مرفوع زید، عمرن میشه چی؟ مفعول عمده براش. اعجبنی ضرب زیدن عمرن. عجب تو اعطا چند مفعولیه؟ دو مفعولیه. عجب تو من تعجب کردم از اعطا اکر زیدن درهمن، تعجب کردم از عطا کردن تو به زید، بله درهمی را، زیدن درهمن، دو مفعول گرفته، باز اضافه به فاعل شده است، دو مفعول گرفته. خب پس عمل فعل خودش رو میکنه. گفتیم مطلقا، اون به موضوع رو من آخر توضیح میدم، مطلقا عمل فعل خودش رو میکنه. یعنی چه؟ مطلقا یعنی قید زمانی نداره، در هر سه زمان، هر زمانی از سه زمان باشه میتونه عمل بکنه، ماضی باشه، حال باشه، استقبال باشه. البته چون مصدر خودش دلالت بر زمان نداره، برای روشن شدن زمان اگر متکلم قصد داره باید قرینه بیاره دیگه. مثلا بگه عجب تو من قیام زیدن، عجب تو، حالا من متعدی مثال بزنم که نصب مفعول ظاهر بشه، عجب تو من ضرب کزیدن امس، عجب تو من ضرب کزیدن الان، عجب تو من ضرب کزیدن غدن، عرا ایاله میتونه عمل بکنه. یه قید دیگه داشتیم، گفتیم در دو موضع عمل فعلش رو انجام میده. این دو موضع کجاست؟ یک، یک رو من خیلی خلاصه بخوام بگم، حالا بعد توضیح میدم. یک، همه مصادر به جز مفعول مطلق، همه مصادر به جز مفعول مطلق تأکیدی. حالا مفعول مطلق های دیگه هم همینطوره، بعضا اختلاف درشون هست، ولی غالبا عمل درشون آقای میگن جایز نیست. بذارید من اینجوری برای دوستان توضیح بدم، به نظرم بهتر جا میفته. یه صلواتی بفرستن عزیزم.
ببینید شما عنوان مصدر مؤول رو خیلی شنیدید، درسته؟ مصدر مؤول از این دلاغ هم خیلی خواهید شنید. اما یه عنوان دیگر من الان عرض می کنم، بعید می دانم شنیده باشید و بعید می دانم بشنوید، اما اصل مصدرش روشنه، چون اصطلاح وجوده و اصطلاح دوستان حفظ کنن بهتره. مصدر موجه شنیدید هم شنیدید؟ بله؟ مصدر مرجع، مصدر مرجع چه مصدریه؟ آیا میشه بارو؟ بله؟ مصدر مرجع، مصدر گاهی میگن به تعویل میرود، به تعویل مصدر معناش تبدیل شدنه، فعل به چیه؟ تبدیل شدن به مصدر. مثلا میگید القامه به تعویل مصدر میره، القامه زیدان یعنی تبدیل میشه به چی؟ قیام زیدان. گاهی میگید مصدر موجه است، یعنی به ترجیح هم میرود، ترجیح مصدر یعنی رجوع دیگه، یعنی کلمه رجوع استفاده کنید، ترجیح مصدر یعنی تبدیل مصدر به فعل. حتی فعل که میگید در هر دو جا، یعنی حرف مصدری، به علاوه فعل. یعنی که مثلا شما میگید قیام و زیدن، به شما میگید قیام و زیدن را معجر کن، معجر کن یعنی چیکار کن؟ تبدیلش بکن به امر مصدری و فعل. که چی مثلا چی میشه؟ بله؟ حالا قیام و زیدن اگر انفه باشه گذشته مثلا مد نظر باشه میشه؟ میشود؟ انفه آمده ایمون. اگر آینده باشه چی میشه؟ بله؟ امن یقوم هم سیقوم هم این حرف مصدری نیست. امن حرف مصدری باید بیانید که برای مصدره مصدر امن یقوم هم زیدون درسته؟ امن هم زیدون امن یقوم هم ببینید از این برمی این برمی میشه تحبیل مصدر، از این برمی این برمی میشه چی؟ ترجیح مصدر، ترجیح مصدر. خب
با این توضیحی که عرض کردیم موضع اول، موضع اول برای عمل مصدر میدونید کجاست؟
بله؟
جایی که مصدر توی یک کلمه جائز و ترجیع باشه. مصدر، ببین مطلب رو میخونید. من شاید اگر اینجوری توضیح نمیدادم شما عبارات علما رو مراجعه میکنید، ببینید نوشته ان کان یجوز مثلا ترجیعه یا ترجیعه مثلا کذا عمل میتونه بکنه. خب بعد اینو انسان متوجه نمیشه در این اینکه مطلب رو کاملا بلده، لباس اصطلاحات رو دوستان قرار بگیرن. مطلب جائز و ترجیع باشه آیست دیگه یعنی که یعنی باید بتونیم مطلب رو برداریم به جای چی بزنیم؟ هر دو مطلبی رو سر بزنیم. اگر تونستی میکنم بکنیم این مطلب میتونه عمل بکنه، چون مطلب به خاطر در حقیقت جانشینی از که میخواد عمل بکنه. اگر بتوانیم این مصدر رو برداریم به جاش حرف مصدری رو فعل بگذاریم میتونه عمل بکنه، اگر نتوانستیم بله نمیتوانه. دقت کردید؟ خب مثال بزنم. مثلا عجب تو من ضربک، خیلی متعذب میشه مثال زد، چون ما زمان حال داریم، گذشته داریم، آینده داریم. گذشته باید با ان مصدری با فعل بیاد، آینده باید با ان مصدری و فعل مضارع بیاد، گذشته با فعل ماضی بیاد. ما یه مصدریه داریم که ما مصدری در هر زمان استعمال میشه، اما غالبا در زمان حال استعمالش قوی‌تره. اینا رو بیا من وارد نمیشم، حالا یه مثال میزنم درد میشم. اگر گفتیم عجب تو من ضربک زیدن امسه، عجب تو من ضربک زیدن امسه، این درسته درست نیست. یعنی ضرب عمل نفی کرده، اون کاف رو هم محلا منفی کرده، منان از فاعل. درسته که عمل کردی یا درست نیست؟ درسته. چرا؟ چون به جای عجب تو من ضربک زیدن امسه چی میتونیم بگیم؟ عجب تو من ان ضربک زیدن میتونیم بگیم. هیچ مانعی وجود نداره اینجا، چون میتونه جائز و ترجیعه میتونه به حرف مصدری یا فعل تبدیل بشه، میتونه عمل بکنه. این از موضع اول. البته برای روشن‌تر شدن این موضع اول ما جهت سلبیش هم باید اشاره بکنیم. مثلا کجا مصدر جائز و ترجیع نیست؟ درسته؟ نه اگر بگیم یه مقدار روشن‌تر میشه دیگه. درسته؟ خب به عبارت دیگر چه چیزایی با این موضع اول و شرطی که در موضع اول ما کردیم خارج میشه؟ یه اشاره هم اول کردم. چی خارج میشه؟ مفعول مطلق خارج میشه. حالا به خصوص مفعول مطلق تأکیدی، اما عددی نوعی همینه علی المشهور. مفعول مطلق تأکیدی خارج می شود. مفعول مطلق تأکیدی جائز و ترجیع نیست. شما نمی‌تونید وقتی که میگید ضرب تو ضربن، این ضربن رو ندارید به جای طرف مصدری اثر بدید. نمی‌توانید. چرا؟ بله؟ چرایش اگه معنا رو دقت کنید انسان میفهمه. الان هم من توضیح هم میدم. ببینید علتش مثلا اینه، مفعول مطلق تأکیدی لیسیده مستره، اینجوری بگم صرف مستره، اما وقتی که تبدیل بشه به فعل هم مستره لسه فعل به همراه خودشی داره؟ فعل به همراه خودشی داره؟ فاعل داره. لذا اگر بگید ضربت و ضربن مثلا معناش اینه ضربت و ان ضربتن مثلا یا ان ضربت و این ان ضربت رو بخواد به تبدیل مستر بداره چی میشه؟ میشه ضربی. یا ضربت رو بخواد به تبدیل مستر بداره میشه چی؟ ضربته. حالا اون حالت نفسی که مفعول مطلق داره، مصدر مضاف هیچگاه مفعول مطلق واقع نمیشه، معنا رو مصدر مضاف مفعول مطلق واقع بشه. تحقیق کردید؟ باید بتوانیم
جایز و تردید باشه مصدر رو بتوانیم تبدیل کنیم به بله هر مصدری داشته.
پس توی جمله دیگه من بخوام بگم در مفعول مطلق هیچگاه فاعل لحاظ نمیشه. پس این فاعل لحاظ نمیشه، ما نمیتونیم که همونه فعلش بکنیم، در که عمل نمیتونه بکنه. مثلا قام زیدن قیامن میتونیم بگیم قام زیدن انقامه، چون انقامه درش قیامهویه نمیتوان. لذا مصدر مفعول مطلق تأکیدی رو خواهیم تصریح دارن باید چه مصدری باشه؟ مفعول مطلق تأکیدی باید چه مصدری باشه؟ آفرین، مصدر فرعی. نمیتونه مصدر معبر بیاد مفعول مطلق تأکیدی قرار بگیره. مفعول مطلق عددی و نوعی هم همینطوره، البته درش اختلاف وجود داره تو این دو مورد. مفعول مطلق عددی محضر شما هم بکنم که باز به تعبیر جایز و ترجیح نیست، چون اگر بخواد برگرده اون عدد از بین میره، عددی که مثلا نداره. این نوع هم باز به همین صورت من دیگه توضیح نمیدم، این نوع باز اختلاف نظر درش وجود داره. خب این از موضع اول. موضع دوم، موضع دوم از چی؟ عمل مصدر دیگه. مصدر در دو موضع اول میدونه. موضع اول چی گفتیم؟ در یک جمله همه مبادر مگر مفعول مطلق. موضع دوم می‌دونید چیه؟ حالا عبارتشو روشن بشه و دقت کنید. موضع دوم می‌دونید چیه؟ استثنایی از استثناء موضع اول. استثناء از استثناء برگشت به اصل حکم دیگه. شما گفتید هر مصدر عمل می‌کند مگر مفعول مطلق. بگید مفعول مطلق تعجیلی مثلا، کاری نداریم. مفعول مطلق. حالا از مفعول مطلق که گفتید عمل نمی کنه، میخواید استثناء کنید، بگید بعضی از مفعول مطلق عمل میکنه. برگردید به اصل خود، استثناء از استثناء داریم که میشه موضع لوگو ما. بیان عبارتشون اینجوریه. تو مفعول مطلق خاطرتون هست؟ من گفتم یه مفعول مطلقی داریم، مفعول مطلق بله نیابی، این همون مفعول مطلقه. بله خب چون عبارتشون باید حل بشه بیانیشون من توضیح میدم. شما در مورد مفعول مطلق، خصوصا مفعول مطلق تأکیدی، خواندید عامل مفعول مطلق تأکیدی گاهی واجب الحذفه. شش هفت موضع خواندید مفصل ایشون مثال دادن، ما هم توضیح دادیم. واجب الحذف هست. ضربی زیدن مطیعن، خاطرتون هست؟ بله. انت طیرن طیرن، ما انت الا سیران. عامل مفعول مطلق گاهی با وجوباً حذف میشه، بعد میاد مصدر مفعول مطلق مثلا جای اون مینشینه. در این صورت دو نظریه وجود داره، دو مبنا وجود داره، دو قول وجود داره. ادهی مثل جناب مبرد و سیرافی وارد شده این اختلاف رویشون ها دکر کنیم. ادهی مثل جناب مبرد و سیرافی میگن اصل عمل مال فعله. حالا این فعل در تقدیر المقدر و کن مذکور، تضا عامل در حقیقت کیه؟ عامل در حقیقت کیه؟ خود فعل محذوفه. تضا اگر گفتید ضربن زیدن، این زیدن مفعول برای ضربن نیست، مفعول برای اضرار مقدره، مفعول برای اضرار بفرمایید مقدره. طبق این نظر بفرمایید ما موضع دوم میتونیم به عنوان مصدر بیان کنیم یا نه؟ نه دیگه، چون عمل شد مال مصدر باشه. من اینم که آقای مثلا توی این مورد تعبیر میکنن مرحوم سید گفته این حرفو طبق این نظر اینکه ما بگیم مصدر نائب از فعل، این تفاهمه مجازه، چون نائب از فعل نیست، فعل خودش داره عمل میکنه دیگه. جماعتی مثل جناب سیوره اختر فرلا فارسی زجاج جماعتی از آقایان میگن نه مصدر در اینجا خودش عامله. در این موارد چون این مصدر نائب از فعل مقدر شده، عوض از اون فعل محذوف شده است و در بین عوض و معوض ممکن نیست، ما هر شأنی از شون رو که اون عامل مقدر فعل داره اون شونش رو چی میدیم؟ به این مصدر عمل میکنم، نسبت میدیم به این مصدر، مصدر عمل میکنه. برای اون مفعول مقدر در اینجا میتونه عمل میکنه، جالبه میتونه زمین درش مستقر بشه، میتونه زمین درش مستقر بشه مثل فعل خودش. این نظر دوم است که ما موضع دوم برای عمل مصدر داریم. موضع دوم چی میشه؟ مفعول مطلق در صورتی که عاملش واجب الحذف باشه نیابت کرده باشه از عامل بله محذوف، نیابت واقعی کرده باشه. طبق نظر سیبوی رو جماعتی که عرض کردیم بله؟ نه اون قسمت آخر کدام مراد تونه؟ این توی یک جمله مفعول مطلق که استثناء شده بود گفتیم عمل نمی کنه اگر عاملش وجوباً حذف بشود و ما قائل باشیم که مصدر مذکور نیابت کرده است از عامل محذوف، نیابت حقیقی همه شون اونو پذیرفته، این مصدر میشه عامل. ولی مفعول مطلق همون میشه عامل، ارباب نیابت میشه عامل، نه چون مفعول مطلق است. این هم از این مطلب. مطلب دیگر رو دوستان دقت کنن، امیدوارم خسته نشده باشن که ما بتونیم بحث رو در این مرحله پشت سر بگذاریم وسط بحث نمان. یه مطلب باقی مانده دوستان دقت کنن تمام میشه دیگه. بعضی از احکام عامل مصدر عامل رو میخواییم بگیم، مصدری که عامل احکام میداره، این هم مفصل انشاء رو بعدا هم خواهم کن. یک، مصدر اکثرا اضافه به فاعل می شود و قلیلا اضافه به مفعول. یه لحظه تابلو رو دقت کن دوستان. مصدر حداقل چهار حالت استعمالی داره، یه حالت پنجمی هم هست، کاری نداریم. اگر یک مفعولی باشه، فرض یک مفعولی مخاطب بکنیم که حداقل یعنی حد وسط بحثه، یک فاعل میخواد بفهمیم، یک مثل زن مصدر میتوانه اضافه محضر شما رو بکنم که به فاعل شود. اگر اضافه به فاعل بشود که نمید مفعولش میتونه مذکور باشه، میتوان مفعولش محذوف باشه، میتوانه اضافه به مفعولش بشه. اگر اضافه به مفعولش بشه بفرمایید فاعل میتونه مذکور باشه، بفرمایید میتونه محذوف باشه. البته ما حالات دیگر استعمالی هم داریم که مثلا مثلا اضافه نشه، اعجاز از زربون زیدون امرن میشه، خب قلیله استعمال بون نوارد بردن خواهید اونده. حالات اینه، پس اضافه به فاعل بشه یا اضافه به مفعول بشود که هر کدام به اضافه شد دیگری ممکنه مذکور باشه، ممکنه در تقدیر قرار بگیره بدرینه. اما اضافه به فاعل بیشتره، چون فاعل در حقیقت مقام بهی از دیگه، قیام مصدر به اونه در حقیقت اتصال معنوی داره، غالبا به فاعل اضافه میشه. دکتری دوکم، معمول مصدر هیچ وقت در خور مصدر مقدم نمیشه. معمول مصدر بر خود مصدر مقدم نمیشه. چرا؟ معمولا این استدلال میکنن ما هنگی گفتیم خودمون چون ضعیفه در عمله، اما استدلال بعدی هم نیست خوبه، اما از نکاتی که ما گفتیم دیگران گفتیم دیگه دوزه که نمیخواد بریم میتونم دوستان استفاده کنن. اگه کسی الان بگه من یک نمره به نمره آخر سالش اضافه میکنم. چرا معمول مصدر و مصدر نمیتونه مقدم بشه؟ چی میشه مزید تغییر بده؟ آنه مفعولش قبلش قرار بگیر. شما تو مفعول بیاره استدلالتون باید کامل باشه. چه مشکل؟ ما به فعل و زمان اینا مخواهم این مقدم بشه یا نمیشه؟ مقدم شد چه به زمان داره؟ بذار من توضیح بدم فرصت نیست دقت کنید. آیه میخواد ضمیر داره. درون مصدر هیچ وقت ضمیر مستتر نمیشه. اینو دقت بذار. گفتیم محذوف، گفتیم محذوف فاعل. حالا به توجه این بفرمایید حالا مفعول رو بعد از بگیر. مفعول مقدم میشه یا نمیشه؟ میتونیم بگیم اعجبنی زیدن در بکن؟ از ما را قبل از ذکر زمیری نداریم اینجا. زمیری نداریم که از ما را قبل از ذکر بشه. میگید گفتیم مصدر اگر جائز و ترجیح باشه میتوانه حتی حق میدم به دوستان ها، چون ممکنه بعضی از مواد به خامشا نخونده باشن. ما هم بعده یک نمره برای همین بدیم. حروف مصدری از این رو گفتیم قبلا ها خوندن، ولی خب چون یه بار خوندن شاید زود فراموششون شده. حروف مصدری خصوصیتشون اینه که هیچ کدام از اجزاء صله بر موصول و حرف مصدری مقدم نمیشه. وقتی میگه مصدر جائز و ترجیح باشه، معناش اینه که ضرب در قوه ام ضرب است، ضرب در قوه ام یضرب است. دقت میکنید؟ لذا اگر بخواد بر مصدر مقدم بشه، در حقیقت بر چی مقدم شده؟ در اون حرف مصدری. چون باید جائز و ترجیح باشه، ما حرف مصدری رو باید ترجیح بکنیم در مقام. دقت میکنید؟ و در حرف مصدری چیزی مقدم نمیشه. بله؟ ما ارتباطی ندیدیم، میشون کنم فاعل و فاعل به حاملش مقدمه. خب حالا شاید من نشکنم. اناده فرمان عزیزان من، این هم از این نکته. نکته دیگر ببینید، خود مصدر چند حالت استعمال داره. میتونه منظم باشه، تنظیم داشته باشه، همین الان اشاره کردم ضربان زیدان امرن. میتونه مضاف باشه، میتونه ظلمان باشه، علف بلان بر سرش. در همه این حالات هم عمل میکنه. لیکن نکته بعدی ما اینه که عمل کردن مصدر ظلمان ضعیفه. مصدر اگر علف بلان داشته باشه ضعیف عمل کردنش. مرار از ضعف هم که ایشون میگن ضعف در قیاس، یعنی از جهت قیاسی ضعیفه، از جهت استعمالی هم قلیله. یعنی هم ضعف در استعمال داره، هم ضعف در قیاس داره. علتش همونه که میگن علی سلام مثلا از خصوصیات اسم است. محضر شما عرض کنم استدلالات مطرح کردن، اون جایز و ترجیح بودن هم تو این قضیه باز مؤثره. عبارت رو در بفرمان عزیزان، من یه کلمه باز بگم شاید فراموشم بشه. ببینید مصدر ما گفتیم عمل میکنه، هر مصدری به جز مفعول مطلق. ولی دقت کنید عمل کردن مصدر شرایط متعددی داره که ایشون ذکر نکرده. حداقل 4 5 شرط 5 6 شرط عمل کردن مصدر داره که با وجود اون شرایط عمل میکنه که دیگه عمدهشون وارد نشونن. الاسماء العامله المشبهة بالأفعال. دوستان للشبه بالأفعال دارن؟ للشبه داره جدید؟ نسخه مرحوم سید اینه، للشبه بالأفعال. خب اسمایی که عمل میکنن مشبهه به افعال هم، یا للشبه بالأفعال به خاطر شباهت به افعال عمل میکنن. و یا خمسطان ایضاً این اسماء عامله پنجطان همچنین. همچنین همچنین قبل چی بود؟ توابه آفتاده، مثل توابه دیگه، مثل عرب توابه. اینم پنج تا الاول و المصدر و هو اسمان للحدث الذي اشتق منه الفعل. این مطلب اول ما تعریف بود. خب این مصدر اسمی برای حدثی که مشتق میشه از این حدث فعل. اشتق متعدی عرب میگه اشتق الکلمه من الکلمه، الکلمه من الکلمه متعدی است. رو مجهول باید بخونیم. اسمی که برای حدثی است که مشتق میشه از این اسم، بگید حالا اسمم بگید مشکل ندارم، از این اسم فعل. و یعمل و عمل فعلهی مطلقا، عمل میکند عمل فعلش را مطلقا، یعنی مصدر عمل میکنه عمل فعلش را مطلقا. مطلقا یعنی مصدر نسبت به زمان مطلق عملش، عمل مصدر مثلا اسم فاعل در زمان آینده در زمان گذشته عمل نمیکنه، خواهیم گفت، اما مصدر مطلق. یعمل و عمل فعلهی عمل فعلش را میکنه، لازم باشه لازم متعدی صفت مشبه، خواهیم گفت عمل فعلش ممکنه نکنه، یه عمل دیگری بکنه. اینا کلماتی که ایشون میگه در مقابل موارد دیگه. الا اذا كان مفعولا مطلقا، هر مصدری عمل فعلش رو میکنه مگر زمانی که مصدر چی باشه؟ بله؟ مفعول مطلق باشه. که ظاهر عبارت ایشون اینه که هر سنوع مفعول مطلق، چون نمیگه مفعول مطلق تأکیدی، مفعول مطلق تأکیدی اجماع دارش، مفعول مطلق عددی و نوعی نوعی از اختلاف درش وجود داره، ولی ظاهر ایشون هر سنوع مد نظرش. الا اذا كان بدلا عن الفعل، ببینید الا اول استثناء از چی بود؟ دقت کنن عزیزان، استثناء از چی بود؟ از یعملو، لذا بعد از الا اول میشه لا یعمل، یعنی لا یعمل مفعول مطلق. این الا دوم استثناء از مستثنا اوله، یعنی از استثناء داره میکنه از لا یعمل مفعول مطلق، لا یعمل مفعول مطلق مگر الا اذا كان بدلا عن الفعل، مگر زمانی که مفعول مطلق چی باشه؟ اعراب از فعلش باشه، نائب از فعلش باشه، که در این صورت عمل میکنه. این میشه موضع دومی که ما عرض کردیم. در این صورت فرجهان، این فرجهان مال امین بعد از الا آخره، اگر بدل از فعل باشه بله فرجهان، این وجهان یعنی چه؟ اون دو وجه عرض کردیم. اگر ما فعل را حقیقتا نائب از فعل در نظر بگیریم، اینجا عمل میشه ماله؟ عمل میشه ماله؟ مصدر. اگر نه بگیم نائب از فعل نیست حقیقتا، خود کل مقدره، المقدر کل مذکور، عمل ماله فعله، اینجا عمل ماله مصدر دیگه نیست. این کنار وجهان مناسب نیستیم بل قولان. بل قولان یعنی چه؟ فرق بین بل قول چیه؟ وجهان یعنی احتمالان روبراهان، احتمال فنی در علوم رو، احتمالی که قابل دفاع باشه از جهت علمی، هر این احتمال مناسب باشه برای شما قبول قبولش نداشته باشیم، اما احتمالی که فنی باشه، نه احتمالی، چون توی قضیه علمی ممکن انسان اضافه احتمال بده، فقط میکنید؟ اما احتمالی که فنی باشه عرب بهش میگه چی؟ وجه. لذا من بارها عرض کردم، یکی میگیم توجیه معناش باطل نیست، توجیه معناش چیه؟ بیان احتمال فنی. اینه. حالا وقتی احتمالات متعدده، وجه ها ممکنه این احتمالات قائل داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. احتمالات فنی ای که قائل هم داشته باشه، عرب چی میگن؟ بهش میگن قول. اما احتمالی که توجه نداریم به این که حالا قائل دارد یا نداره، بهش میگیم؟ بهش میگیم وجه. اینجا وجهان در قولان، یعنی این دو آره که وجود داره، هر کدام از این دو احتمال قائل هم داره. نظر اول دوم به معرض سیراتی، نظر دوم سیوه یا حقش و فارسی و اون جماعت دیگه قائل داره. والاکثر ان یضاف الى قائله، اکثرا مصدر به فاعلش اضافه میشه. حالا مفعول ممکنه مذکور ممکنه مقدر، قریلا به مفعول اضافه میشود. و لا یتقدم معموله علیه، معمول مصدر بر مصدر مقدر نمیشود. و اعماله مع اللام ضعیف. اعمار مصدر به همراه لام، لام یعنی علی السلام، به همراه علی السلام ضعیفه، یعنی ضعیف فی القیاس قلیل فی الاستعمال، در قیاس ضعیفه، در استعمال قلیله. چه قوله؟ یه مثال میزنه برای جایی که مصدری که علی السلام داره عمل کرده. مثال معروفی در سیوطی هم میخونید این مثالو، ضعیف نکایت اعداء او. این مثال اول از یک بیت شعره که ممکنه بعضی از دوستان مثال مصرع دوم شو داشته باشن که در متن صمدی نیست. مصرع دوم، یحال الفرار یراخل عجل. ترجمه میکنم شعر رو برای دوستان. نکایت مصدر نکا یعنی چی؟ نکایتن نکا به معنای قتل. مثلا میگه نکا زیدان العدوه، یعنی قتل زیدان العدوه، زید دشمن رو کشت. یخال به معنای یزن، یمان کردن، که یزن از افعال دو مفعولیست، فرار مفعول اول که معناش همون فراره، یراخ العجل جمله مفعول دوم، یراخ یعنی یبارد، عجل یعنی مرگ. یراخ العجل یعنی چه؟ یعنی یبارد الموت، دور میکنه، دور میکنه مرگ را. مثلاً فهم کردیم، ترجمه رو دقت کنید، ببینید ضعیف نکایته یعنی ضعیف قتله اعداءه، این آقا کشتنش دشمنانش را ضعیف، یعنی چه کشتنش دشمنانش را ضعیف رو بشنه دیگه، یعنی عبادی جنگ نمیره که دشمنان رو بکشه، ضعیف است کشتنش دشمنانش را. حالا همجا دقت کنید، نکایه هم مستری که علیه سلام داره چگار کرده؟ به اعدا بنابرای مسئولم به بودن نه اصیده داده. خب این مثل دومون در مقام علت برای مثل اوله، چرا ضعیفه کشتنی که دشمنانش رو؟ به خاطر اینکه یخال الفراز فکر میکنه، گمان میکنه، خیال میکنه که فرار کردن از جنگ یواعد العجب، مرد رو دور میکنه، نمیدانه گاهی مبارزه نکردن مرد را بله نزدیک میکنه. میده که میان تو میدان جنگ یک کنار وایستن، احتمال کشته شدن شما خیلی بیشتره دیگه. خب مثال در چی میدونه؟ این ضعیف اون ضعیف باید باید نداره، هیچ ارتباط به اون نداره، این مثال کنانی ضعیف تکرار شده، این تش... هیچ رفتی به اون نداره. اثانی و ثالث اسم الفاعل و المفعول. ما امروز میخواستیم اسم فاعل و مصدر رو بخونیم، اسم فاعل مفعول رو بخونیم، صفت مشبهه رو تا وسطش بخونیم، اون به زنگاه صفت مشبهه معطل شیم. الان هم در از همون گذشته استراحت میخواییم ببینیم، معناش اینکه باید تعبیر کنیم. عملا اینه، اگر دوستان توان دارن اشتیاق کامل دارن یه رو دیگه بخونید. بله؟ بگیم کی میگه آره یا کی میگه نه؟ کی میگه بخونیم؟ کی میگه نخونیم؟ قسمت اول خیلی معطل شدیم، اون قسمت اول من برای بدل نمیخواستم اینقدر معطل بشم. من 75 دقیقه داریم میخونیم، یه رو دیگه بخونیم، یک ساعت رو بلترم کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی